بسم الله الرحمن الرحیم. غزل 493 از دیوان حافظ. ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. دیشب گله زلفش با باد همی کردم، گفتا غلطی، بگذر زین فکرت سودایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند، این است حریف ای دل تا باد نپیمایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد، که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرابان کن تا باغ بیارایی. ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. خب از غزلهای خوب حافظه، ولی قبل از اینکه به غزل بپردازی تشکر کنم از همه دوستانی که تشریف آوردن. امروز 12 اردیبهشت، به روایت خیلی آدمهایی که مثلا خیلی خوبن، امروز روز معلمه و زحمت کشیدن دوستان با پیاماشون، با تواساشون که نتونستم پاسخ بدم، و پیامایی که حالا مونده سعی میکنم همه رو جواب بدم، و هدایا و همه لطف دوستانی که امروز بعضی هاشون رو بعد مدت‌ها دیدم اینجا تشریف آوردن. فقط خواستم قدردانی کنم. معلم بودنم مثل خدا بودنه، نعوذ بالله، یه طرفش فایده‌ای نداره. یادتونه همیشه میگم خدا یه سری صفاتی داره که بنده باید باشه تا اون صفات اصلا معنی پیدا کنه. مثلا ما میگیم خدا ستارالعیوبه، اگه من یه عیبی نداشته باشم، گناهی نداشته باشم، جرمی نداشته باشم، خدا میخواد کدوم عیب و جرم و گناه رو ستاری کنه و بپوشونه؟ معلمی هم همینطوریه. اگه شمایی نباشید، دوستانی مثل شما، عزیزان گلی مثل شما نباشن، معلم بودن اولا هیچ معنا و مفهومی نداره. بس اگرم ما اینجا هستیم به خاطر حضور شماست، به خاطر دلگرمی شماست در این سالها، اگر اینجا این کلاس رونقی داره، اگر حرفای ما شنونده‌ای داره، واقعا به جد درز میکنم از صمیم قلبم، به خاطر حضور شما، دلگرمی شما، محبت شما و این شوق و انگیزهی که از سمت شما به من میاد. و همون چیز، چی میگفت؟ صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. این مستمعینی مثل شما هستند که من به ذوق میام و حدود 10 سال این کلاس ها ادامه پیدا کرده. به افتخار خودتون دست بزنید. خب بپردازیم به غزل. غزل از غزل های خیلی خوب و تقریبا عالی حافظه. بعد یه مقدار در مورد فراق و جدایی و تنهایی صحبت کرده، یه مقدار در مورد مشتاقی به عشق و مسائل شبیه این، یه مقدار در مورد این صحبت کرده که رنگ و بوی عرفانی و مایه های عرفانی به شعر داده. بعضی جاها آدم احساس میکنه مخاطب فقط خداه و هیچ کسی غیر از خدا نیست. بعضی جاها نه، مثل این که مخاطب از مقام خدایی خودش میاد پایین و قد و قواره آدم های معمولی میگیره. ولی یکی از محاسن این غزل که باعث میشه این غزل مشهور میشه، همه فهم میشه، همه خان میشه و مخاطبش از مخاطب شاعر به همه مردم سرایت پیدا میکنه، اینه که از توش از درد و رنج هایی صحبت میکنه که امکان داره درد و رنج های همه ما باشه. اصلا راز ماندگاری شعر خوب، حرف خوب، کتاب خوب، نوشته خوب اینه که از چیزی حرف میزنه که من اگه بخونم بگم اه اینم حرف منم، شما اگه بخونید، ایکس اگر بخونه، بدون اینکه هیچ مثلا گروه فکری رو جدا کنه یا هیچ شاخه‌ای رو، هیچ فرد خاصی رو جدا کنه، یک عمومیتی اون محتوا برای همه داره. و یه دردی که جامعه امروز ما بهش مبتلاه که توی از شروعش هم این غزل بهش میپردازه، داد از غم تنهایی. متاسفانه جامعه ما به خاطر مهاجرت‌های کثیری که اتفاق افتاده بین نسل جوان، هممون تبدیل شدیم به یک سری پدر مادرهای تنها یا خیلی تنها که خب روابط اجتماعی کم شده، روابط دوستانه و روابط فامیلی کم شده و این تنهایی اصلا انگار بخشی از وجود ماست، هرچند شاید مربوط به عصر ما هم نباشه. ببینید حافظ 700-800 سال پیش از تنهایی صحبت میکنه و آیات قرآن، ما در قرآن هم نقل شده که شما به تنهایی به دنیا اومدید و تنهایی هم از دنیا میرید. بس خیلی انگار نباید توقع غیر تنها بودن رو داشته باشیم، ولی هرچند انسان اصلا برای تنهایی آفریده نشده، فذات اجتماعیه و در ذاتش نباید تنها باشه. و در مورد رنج‌های دیگه‌ای صحبت میکنه که رنج همه ما هست، مثلا در مورد این که خودبینی و خودرایی و فکر خود بودن تو جامعه انگار زیاد شده و این رو حافظ نمیپسنده و چیزهای دیگه ای که صحبت میکنه. در پایانم بیت آخرم با همه این که از این رنجها و مشکلات حافظ صحبت میکنه، در نهایت حافظ شاعر امیدواریه و بیت آخرش مثل همیشه یه دریچهی برای امید باقی میذاره و باز میکنه و یه نور امیدی رو در بین همه این مشکلات و این سختی ها برای ما میذاره. راز ماندگاری حافظ شاید تو همین چند جمله‌ای باشه که من میگم. یکی اینکه مفهومش برای عموم قابل استفاده است. دو، حرف از دردهایی میزنه که دردهای هممون هست. و یکی از نقطه های مثبت حافظ، نقاط مثبتش همینه که همیشه یه امیدی در نهایت به همه ما میده. خب بپردازیم به غزل، چون غزلم طولانیه. دوستان گفتن بعد از کلاس میخوان جشنی و سروری و رقصی و مقصی و اینا. اینجا این حافظم امروزم میگه دیگه، امروزم در مورد رقص صحبت میکنه. صد باد سبا اینجا با سلسله میرقصن. حالا اینجا قرار صد باد سبا اینجا با سلسله برقصن. بعد چون غزل طولانیه و حیفه، غزل پرنکته ای هم هست، 5-6 بیت اول رو امروز میگم، بعد در جلسه بعد 5-6 بیت بعدی رو میگم، انگار دو تا غزل 5-6 بیتی خوندیم. از اون غزلاییه که خیلی نسخه بدل نداره، نشون میده یا غزل برای اواخر عمر حافظ بوده که خیلی توش خودش تغییر ایجاد نمیکنه نکرده، یا اینکه انقدر کلمات دقیق و درست سر جاشون وایسادن و سر جاشون نشستن که هیچ کس، هیچ کاتبی و هیچ کس دیگه جرأت نکرده کلمه ای رو تغییر بده، اینقدر محتوا دقیق و درست و درست حسابیه. خب ای پادشاه خوبان، کارم با پادشاه شروع میکنه دیگه. ای پادشاه، خطاب اولیه پادشاهه. پادشاه یه پادشاهیه که حالا یه قدرتی داره، حالا یه ثروتی داره، یه شهرتی داره و بعدش ما به هر کسی که قدرتی داره، ثروتی داره، شهرتی داره، شاید ظلم و ظالمی میکنه و یک مقوله دستشه، پادشاه و سلطان یا هر چیز دیگه ای میگی. ما سلطان دلار داشتیم اگه خاطرتون باشه، بعد سکه، بله اینا سلطان در اون مقوله هستن. حالا حافظ هم یه سلطان و پادشاه داره، پادشاه خوبانه، یعنی بین همه خوبان تو سرآمدی، تو بالاتری، تو برتری، تو ارجحتری.
بین همه بدان سرآمد.
و این پادشاه، این پادشاه خوبان، این پادشاه خوبان یه نکته داره. من میگم خوب، شما احتمالاً چند تا وجب به ذهنتون بیاد. ببین حافظ میتونسته بگه مثلا پادشاه زیبارویان، خوبرویان یا چیزهای شبیه این، ولی میاد میگه خوبان که هم حسن ظاهری رو در بر داشته باشه، هم کمال و فضیلت و اخلاق و حالا اون محاسن باطنی و معنوی رو. میخوام بگم این پادشاه خوبان یه جور انگار خیلی کامل و جامعه، یه سرسری و دم دستی و علکی و عسقر و زهره و زهرایی نیست. خب این بُعد جمالی و زیبارویش هست، این بُعد کمالی و فضیلتی و اخلاقیش هم هست. بعد میریم جلوتر، سلام علیکم، میریم جلوتر ببینیم پادشاهه کیه، چیه، خداه، غیر خداه و غیره. ولی حالا با همه این که پادشاه خوبانه، یه ذره که شعر رو میبریم جلو میبینیم نه، انگارم خیلی هم بدون عیب نیست. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. این کلمه داد خیلی کلمه بزرگ و خوب و عزیز و شریفیه توی ادبیات ما. اولا که خیلی فارسیه، مثلا شما در شاهنامه فردوسی خیلی با این کلمه مواجه میشید. بعد به علاوه اینکه ما یه فعلی داریم که داد، بابا آب داد، بابا نان داد و غیره، یه سری معانی دیگه هم این داد داره که اونا خب این واژه رو خیلی خوب و پربسامد و خیلی پرتکرار میکنن. یکی از بهترین معانی این کلمه برابر عدل و برابری و انصاف و چیزهایی حالا شبیه اینه. و حالا معانی دیگه داره که خواهم گفت، الان همین الان اقتدار معانیشو میگم. یک سری از معانی داد یعنی دهش، یعنی قسمت، یعنی تقدیر، یعنی اون چیزی که به تو داده شده، رضا به داده بده، حافظ میگه و جبین گره بکشا. یه جاهایش به معنای خیر و صلاحه، یه جاهایی به معنای داوری و عدالته. حالا با بقیه معانیش کاری ندارم، این معنی که اینجا هست که بیشتر به معنای داد و عدل و انصافه، میای ما یه کلمه ای هم تو زبانمون داریم به معنای داد، به معنای فریاد، جیغ و داد، کسی که صداشو میبره بالا. این صداشو میبره بالا از اونجایی اومده که کیا صداشونو میبرن بالا؟ یه ظلمی بهش شده و یه فریاد رسی میخواهد، یعنی میاد و یه داد و بیدادی میکنه تا یه عادلی، یه با انصافی، یه دادگری بیاد به دادش برسه. از اینجا میخوام بگم این داد در معنای آوا و فریاد با ارتباطش با این کلمه چجوریه، یعنی فریاد خواهی میکنه. حالا داد از غم تنهایی یعنی همین که فریاد، من از این غمی که ناشی از تنهایی ناراحتم فریاد میزنم، همین که یکی بیاد به دادم برسه، یه با انصافی، یه دادگری، یه عادلی بیاد و منو نجات بده و بیاد به من کمک کنه. حالا یه چیزی اصلا ما داریم دیگه، ای داد و
بیداد.
بیدادم یعنی بی انصافی، بدون عدل و عدالت و انصاف و چیزهای شبیه. خب ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. خب تا اینجا یه مقدار خب همچین در اون مایه های عرفانی داره و میشه بچسبونیمش به خدا. هرچند من اینو تو کارت پستالا دیدم که برای امام زمانم می نویسن ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی، زیرش یه صاحب زمانی چیزی میخوره، میشه بچسبونی، یعنی میتونی به کار ببری. خب دل بی تو به جان آمد، به جون اومدن رو هممون بلدیم، قربون خدا بشه هر دقیقه جونمون داره در میره، این دیگه کلا کاملا آشناه و یعنی دیگه دارم میمیرم و دارم نمیدونم از دست میرم. و ولی اینجا یه فرقی داره، دل به جان اومده. یه وقت به جان اومدن برای جسمه، یعنی جونم داره در میره، جسمانی یه درد و مرضی دارم و دارم میمیرم. یه وقت دلانی، روحانی، معنوی، روحی، روانی، ذهنی. شما جسم منو میبینی هیچ مشکلی؟ چه بسا میری آزمایش و امارای و غیرم میدی دکتر میگه هیچ مشکلی؟ اینجاست که دل به جان میاد. میخوام بگم بعد ظاهریش رو در نظر نگیرید. در تنهایی هم دل به جان میاد دیگه، جسم که دچار مشکل نمیشه. تو تنهایی هم واقعا روح و روان آدم آسیب میبینه. دل به جان آمد، وقت است که بازایی. خب اینجا که میگه وقت اینه که برگردی، دیگه انگار یه ذره کشر به خدا نمیچسبه. مگه خدا قبلا اینجا بوده که رفته و حالا باید برگرده؟ اگه ببریمش تو فضاهای خیلی عرفانی بخوایم برداشت کنیم، آره شاید عارف یه دوره وصالی داشته، یه گوشودگی داشته، بعد دوباره دچار قبض و فراق و غیره شده، بعد حالا دنبال اینه که دوباره مزه اون وصل رو بچشه. ولی در مواردی که ما میگیم بازایی، انگار یه یاری مسافرت رفته، غر کرده، ما رو ترک کرده، به هر دلیلی ما میخوای برگرده. خب حالا که من دلم داره از دست میره، بی تو به جان آمد، دل بی تو، توجهتون به بی تو هم بکنید، یعنی مقصر تویی. اگه من الان جونم داره در میره، نگی نمیدونم خب برو قرصاتو بخور، نمیدونم دیدید یه وقتا یه بهانه گیریایی میکنی، بعد بهت میگن قرصاتو خوردی، شامتو خوردی، گشنت نیست، خوابت نمیاد و هزار تا چیز میارن که مثلا این حرف ما رو نادیده بگیرن یا تقصیر رو از خودشون به گردن عوامل دیگه ای بندازن. اینجا دیگه حافظ کار رو تموم میکنه، میگه دل بی تو به جان آورد، تقصیر توه اگه من دارم میمیرم، اگه دارم از دست میرم. یا ولی خب این اصلا برای معشوق هرگز مهم نیست و نبوده. یکی از دلایلش هم اینه که معشوق شعر فارسی خاطرخواه زیاد داره، چه خدا باشه که بیشمار بنده داره، چه معشوقی که حالا یه حسن ظاهری و باطنی داشته باشه، اونم خاطرخواه و خواستگار زیاد داره. به خاطر این محل هیچ کسی، خیلی ممنون که گفتی، نمیذاره. مثلا یه جا سعدی میگه دیگه، میگه تو را چه غم که یکی در غمت به جان آمد. اصلا برای مهم نیست که دوستان تو چندان که میکشی بیشن، هرچی میکشی بازم هستن، باز بیشتر میشن. این ویژگی معشوق شعر فارسیه دیگه، حالا البته معشوق کلاسیک دیگه، حالا به همه دوره های شعر فارسی شاید خیلی توجهی نداشته باشه. خب تا الان برداشتون عرفانی بود، عشقانی بود، چی بود؟ حالا هر کی به زن خود. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت. اینجا دیگه اصلا معشوق الهی و عرفانی، چون گلش امکان داره پژمرده بشه. ببینید گل نمادی از زیبایی و حسن ظاهری، که گل همین به قول سعدی پنج روز و شش باشد، این دو سه روز دیگه از بین، این حسن ظاهری تو، این زیبایی تو، این کمال تو، این جمال تو و هر چیزی که بهش مینازی و ما رو تحویل نمیگیری، این همون پنج روز و ششه. این گلی که در این بستان است فکر نکن همیشگیه ها، این چش به هم میزنی میبینی 50 و 60 و 70 و همه چیزهایی که توانایی های جسمانی و از دست رفت، زیبایی های ظاهری و از دست رفت، نمیدونم، و خیلی اتفاق ها، حتی مکارم اخلاق. علی ابن ابی طالب میگه آن چیزی که در من، خدایا آخرین چیزی که در من میمیره اخلاق در من نباشه. یعنی اجازه بده تا اون لحظه آخر جونم انسان اخلاقی باشم، نه این که حسادت در من رشد کنه، کبر در من رشد کنه، طمع در من رشد کنه، تمام مکارم اخلاقی از بین بره، حالا ناتوانی های جسمی هم که بیشتر شده بعد دیگه بمیرم. نه خیر، حالا کمال و جمال کنار هم خیلی وقتها از بین میره، دائم گل این بستان شاداب نمیماند. بس من چیکار کنم؟ دریاب ضعیفان را در وقت توانایی، یا بیا و یه کاری انجام بده. حالا یه نکته ظاهرش و آشکارش که همه میگیریم، همه این شعر رو حفظیم، به لطف موسیقی ایرانی، صدای استاد شجریان، صدای استاد سراج و بقیه بزرگواران تقریبا همه این شعر رو حفظن، ولی یه نکته پنهان داره و اون غنیمت شمردن فرصته و این خیلی مسئله مهمیه، مسئله ایه که به جهت پرتکرار بودنش بعضی وقتا ماها فکر میکنیم بی اهمیته، مثلا یه چیزی که زیاده بس حتما خیلی مهم نیست، در صورتی که این که بسیار تکرار شده و پر اهمیته به این جهته که مهمه، به خاطر اینکه شما در هر لحظه از فرصتت، از زمانت استفاده کنی. شاید این توانایی امروز رو فردا و پس فردا و یه سال دیگه و دو سال دیگه و ده سال دیگه نداشته باشی، هم توانایی های ظاهری، همین که اصلا همین الان من سمیه شکری میتونم بیام سر این کلاس بشینم یک ساعت مداوم پشت سر هم صحبت کنم رو ماه دیگه، چطور که دو ماه پیش واقعا به سختی این کار رو انجام میدم، دوستان شاهد بودن که واقعا از درد کمر نمیتونستم بشینم، و چطور شاید هم دو ماه دیگه هم این، بس الان از این فرصتی که داری استفاده کن. یه جا خیلی جالب میگه، میگه چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، الان که رو زمینی، که دوران ناتوانی ها بسی زیره زمین. ببین دو روز دیگه میری و تمام تواناییات از بین، حالا بگذریم از این که حالا که توانایی داری، حالا که قدرت داری، حالا که ثروت داری، حالا که حسن کمال ظاهری و باطنی داری، به مستمندان کمک کن، به قول حافظ دریاب ضعیفان رو، دستگیری کن، کمک کن، ولی اینم در نظر داشته باش همیشه همینطور نمیمونه. و یه جا دیگه هم حافظ میگه بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است. اصلا میخوای سلامتی در امان باشه، دعای مستمند پشت سرت باشه. خب دعای خیر دیگران چجوری بیاد؟ همینطوری، با اینکه دستگیری کنی، دریابی. و خب متاسفانه بعضی هایی که به هر دلیلی، یعنی از هر نوع امکاناتی که قائلن، اولین اتفاقی که درشون میفته اینه که خودشونو تافته جدا بافته بدونن و برن از جمعیت دور بشن و روابط اجتماعیشون رو از دست بدن و دیگه اصلا کاری به کار هیچکی نداشته باشن. طبقه اجتماعی که تغییر میکنه دیگه عالم احوال دیگران رو نمیپرسه. به هر حال دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. سوالی بر خودم الان پیش اومد، چی میشه که آدم ها به یه جایی میرسن دیگران رو فراموش میکنن؟ چرا تا من گرسنم یاد گرسنگان هستم، تا بیپولم یاد بیپولا هستم، تا نمیدونم بیکارم، تا ماشین ندارم یاد اونایی که پیاده چی میگفتن؟ سواره از حال پیاده خبر نداره. حافظ اینو توی یه بیت گفته، گفته تو را که هرچه مراد است در جهان داری، چه غمزه حال ضعیفانه ناتوان داری. میگه به خاطر اینکه تو هرچی مراده داری دیگه، وقتی همه چیز داری، چون نیازمند دیگران نیستی، حواستم به حال دیگران این متاسفانه بخشی از طبیعت بشره. خب دائم گل این بستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. دیشب گله زلفت یا زلفش با باد همی گفتم، گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی. صد باد سبا اینجا با سلسله میرقصد، این از حریف دل تا باد نپیمایی. این دوتا بیت معانیشون به هم وابسته است. تو ادبیات بهش میگن موقوف المعانی، یعنی این دوتا معانیشون به هم وابسته است. برای اینکه یکیشو بفهمی باید دومی هم باشه. خب دیشب گله زلفش، اول بگم که گله زلفش، یه آدم هم یه گله زلفش هم میندازه. اگه این اعراب نداشت شاید بعضی هم میخوندن گله زلف، یعنی همون کاکل، همون موی فکل کاکل و چیزی شبیه این. میخوام بگم حافظ این کلمات رو خیلی حساب شده انتخاب کرده. دیشب گله زلفش، خب گله زلف یعنی از زلف ناراحت بودم اومدم گلگیتو کردم. مثلا من از مهتا ناراحتم میرم پیش باباش گله مهتا رو میکنم. گله زلف یعنی این، یعنی من دلخوری دارم، ناراحتی دارم از زلف و میرم حالا پیش یه نفری این گله رو میکنم. این از جریان گله. خب چه گله ای داری؟ بعد گله رو میری با کی میگی؟ چرا بابات؟ چند تا مشکل داره، یعنی چند تا نکته داره. نکته های این دوتا بیت خودش یه غزله. یکی از نکته های مهم اینه که اولا من از زلف چه گله ای دارم، تو رو من با زلف چه سنمی دارم، به قول معروف مشکلت با زلف. اول باید بریم ببینیم گله چیه، بعد بگیم که اون گله رو به کی داره بیان میکنه و چرا داره بیان میکنه. مهمترین گله‌ای که شاعران از زلف داشتن این بوده که زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود. خب اولا مگه تو زلف، من عاشق زلف تو نیستم، چرا هر دم در دست دیگه ای؟ یعنی زلف انحصار به خود من نداره. بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد، زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود. ای چی بگم والا. بعد من چی کار میکنم؟ منم میشینم هی دعا میکنم، هی زاری، تا به دست، تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد. ناسزا یعنی ناشایست، یعنی کسی که سزاوارش نیست که دستش به زلف تو برسه. منم میشینم هر دلی که از حلقه ای در ذکر یارب، منم میشینم دعا میکنم که زلف تو به دست دیگران نیفته. هرچندم که میگم به تو زلف برباد مده تا ندهی بربادم، ولی تو که گوش به حرف ما نمی کنی و کار خودت می کنی و حالا، ولی به هر حال کار منه که بگم. خب یکی از چیزها اینه که بس، یکی از گله ها اینه که در دست دیگرانی. یکی دیگه از گله ها اینه که زلف به مثابه یا به شبیه یه دامه که دل عاشق میره میفته توش. یاد باد اون روزگارانی که اینجا تخته میذاشتیم و اینا رو میکشیدیم و نقاشی میکردیم. یکی از تصویرهای پربسامد شعر فارسی همینطوریه که این دلایی که از شبیه قلب قلب میکشن بچه ها، اینا میره لای زلف یار که پرپیچ و خمه، بلنده، مجعده، پرپشته، سیاهه، مثل یه دامی که پهن شده میره اونجا گیر میکنه. این یکی از تصویرهای پر بس آمده. خب من اینجا گیر افتادم، اینم یکی از گله هاست. آیا ناراحتم؟
نه.
چرا؟ ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. تو افتادی تو دام زلف، بس باید تحمل کنم. حالا بازم گلهمو میکنم دیگه، چیکار کنم دیگه، یه گلهیه میکنیم. حالا فعلا این گله رو داشته باشید تا بریم بقیه ببینیم چی میگه. دیشب گله زلفت یا زلفش با باد همی کردم. خب حالا چرا با باد؟ یکی از موتیف ها این بود اگه یادتون بیاد که باد وقتی میاد وارد گیسو میشه این دلها جا به جا میشه، این خانه ویران میشه، جای دل اونجاست دیگه. یکی دیگه این بود که وقتی باد میاد بوی گیسوی یار رو میاره، اگه من در فراق باشم و در چیز باشم. یکی هم اینه که به هر حال من تو این دام افتادم دیگه. دیشب گله زلفت با باد همی گفتم. چی گفتم؟ یا گفتم که چرا بویی از زلف یار نمیاری؟ یا گفتم چرا این گیسو رو پریشون میکنی تا به دست دیگران بیفته؟ اون چی گفت؟ گفتا غلطی. این غلطی یعنی خیلی غلط داری فکر میکنی، کاملا در اشتباهی، فکر غلط داری میکنی. کجا این همینه؟ ببین کجای کاری. پژمان جمشیدی میگفت اون سریال دقیقا این گفتا غلطی یعنی کجای کاری، چی میگی، تو چه فکرایی هستی، تو چه عالمی هستی، بگذر زین فکرت سودایی، بیا رها کنی فکر سودایی تو. سودا یکی از اون اخلاط چارگانه از خون و بلغم و دم، چی؟ خون که همون دمه؟ صفرا و سودا. هر کدوم از اینا بیشتر یا کمتر بشه تعادل در بدن انسان تغییر میکنه و سلامتیش، این طبق علم قدیم، سلامتیش از دست میره. حالا هر کدوم که از اینا کم یا زیاد میشد یه اتفاقی در بدن میافتاد. سودا که یکی از معانیش سیاهه، وقتی زیاد میشه آدم افکار پریشان، شیدائی، نمیدونم مالی خولیایی، جنون، دیوانگی، استراب، استرار و استرس و خیلی چیزهای شبیه این رو میگیره. خب حالا این فکرت همون چیزیه که، یعنی یکی از معانیش همون چیزیه که الان ما میگیم فکر. در قدیم این کلمه به صورت فکرت هم استفاده میشه، هرچند معانی دیگه ای هم داره، من حالا اینجا نمیگم فعلا. میگه بیا این فکر جنون‌آمیز و دیوونت و این فکر نه بیهوده، نه این همین افکار مالی خولیایی تو بیا رها کن، بذار کنار. چرا؟ اگه بگه چرا این کارو کنم، بیت بعدو میگه صد باد صبا اینجا با سلسله میرقصد، این است حریف ای دل تا باد نپیمایی. تو گیر دادی به من؟ به من میگی میری زلف یار رو میگیری که زلف معشوق به دست دگران افتاد، یا تو در زلف معشوق میپیچی، نمیدونم بویی از زلف نمیاری یا هر چیز دیگه. صد تا باد صبا اینجا دارن با این سلسله میرقصد. اول سلسله رو بگم. سلسله دقیقا همون چیزیه که ما الان میگیم زنجیر، حلقه های پشت سر هم و پیوسته، هر چیزی پس دیگری اینطوری اومده. خب به خاطر همین که مثلا پسر بعد از پدر پادشاه میشد، این حکومت های پدری و پسری رو میگفتن سلسله، مثلا سلسله هخامنشیان، ساسانیان، نمیدونم هر خری. خب خیلی وقت خود نگفته بودم، حلقم بوده بود، جاش خالی بود. خب ببین وقتی باعث میشه شما بخندید چرا نگم، چرا میگید نگو. خب حالا این سلسله، این بعد این سلسله یا این زنجیر توی ادبیات ما زلفم، نماد زلف هم هست. زلف به خاطر اینکه حلقه حلقه است، حالا گاهی هم مثل زنجیر اصلا میبافنش، اون حالت بافته شده است، سلسله میگه. ولی سلسله یا زنجیر یه ارتباطی هم با سودایی داره. دیوانه ها رو چی کار میکنن؟ قلو زنجیر میکنن. و عاشق در زلف یار چیه؟ زنجیر، در بند اسیر به قول شما. حالا تو به من گیر دادی، به من گله میکنی، به من یه باد معمولی هم میان صدها باد که اینجا در سلسله این بادو در نظر بگیر که وسط زلف معشوق در پیچ و تابه. صدم که عدد کسرته، یعنی خیلی، فقط منم نیستم. صد باد سوا اینجا با سلسله میرخسن. این از حریفه دل. حریف تو اینا. حریف دوتا معنی داره، یکی به معنای امروزی که من میگم حریف، شما چیزی به معنای کسی که با کسی دیگه در یه جنگی داره مبارزه میکنه تا بالاخره یکیشون پیروز بشه. ولی حریف در زمانه حافظ یه معنی دیگه هم داشته، معنای همحرفه، یعنی کسی که مثلا من شغلم معلمه، اونم معلمه، میشه همحرفه. حالا چه به معنای همحرفه چه به معنای امروزی، هر دو اینجا کاربرد داره. یه جاهایی یادتون بیاد تو غزلهای قبلی گفتم فقط به معنای کهنش کاربرد داره، یه جاهای هر دو معنی رو میده. اینجا تقریبا از اون جاهایی که هر دو معنی رو میده. خب اینجا ببین، تو حریفت اینان، تو اگه میخوای دل معشوق رو ببری که به تو توجه کنه، فقط تو عاشقش باشی و زلفش فقط در دست تو باشه، حواست باشه صد باد سبا اینجا با تو حریفن. این است حریف. ای دل حواست کجاست؟ ای دل خطاب به دلیه که وسط زلفه ها، تا باد نپیوا. این تای یه تای معمولی نیست، این تای تحذیره، از اون تایی که میگه یعنی این کارو نکنی یا مبادا این کارو بکنی یا مثلا بهت هزار بار گفتم تا به این روز نیفتی. مگه من بهت هزار بار نگفتم مثلا یواش رانندگی کن؟ به این روز، تا این روزو نبینی. این تای تحذیر بهش میگن، یعنی بر حذر میداره آدم ها رو، مبادا این کارو بکنی. حالا ببین، منم دارم بهت میگم صد باد سبا اینجا با سلسله میرخصد. حریفای تو ایناست تا باد نپیمایی. باد پیمودن، البته پیمودن یعنی اندازه گرفتن، یکی از معانی پیمودن یعنی اندازه گرفتن. و باد رو میشه اندازه گرفت، حالا الان که میشه و اندازه گرفتن و یه کارایی دارن میکنن، ما مثلا مقیاس داریم برای حرکت باد. بعد ولی یه جاهایی در گذشته باد رو اندازه گیری کردن چیزی معادل آب در هاون کوبیدن، آب قربا قربال آب آوردن، یعنی کار بیهوده بیفایده و اونی که آخر عاقبت نداره. حالا من اینا رو گفتم تا حواست باشه کار بیهوده نکنی. کار بیهوده چیه؟ همین در پی عشق و عاشقی و این زلفی که صد باد سبا باهاش دارن میرخصن. چند تا نکته خیلی مهم داره این دو بیت. به قول استاد مشتبه این دو بیت در حد اعجازه و واقعا هم همینطوره. هر چقدر من نکاتشو بگم باز نکته هست. یکی از مهمترین نکته های این بیت اینه که مثلا دیوانه‌ای که در سلسله است یا اسیری که در بنده، آیا خوشحاله؟
نه.
نه، ناراحته، هی فریاد میزن. یه جوکی بود بچگی های ما، افسانه دیوونه رو زنجیر کرده بودن و اینا، یکیش بود افسانه. حالا الان چرا بس اینجا صد باد سبا دارن میرقصن؟ مگه رقص نشانه خوشحالی نیست؟ اینا که تو اون سلسله، تو اون زنجیر زلف گیر افتادن، باید ناراحت باشن، چرا خوشحالن؟ اصولا چرا عاشق از اینکه در دام معشوق افتاده رنج میبره ولی ناراحت نیست؟ قصه میخوره ولی انگار اون قصه و رنج رو دوست داره، شیرینه، جذابه براش. مثلا خدا حافظ میگه عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، خوش است. ببین، عاقلان دیوانه گردن دست به یه زنجیر ما. شما اگه میدونستید ما تو این بند چقدر خوشی، چقدر خوشحالی، خودتون رو میآوردید میزدید مینداختید توی دا، مینداختید توی بند. یا یه جا دیگه خود حافظ میگه، میگه باز مستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ، میگه دل منو از اون گیسو جدا نکن. چرا؟ زان که دیوانه همان به که بود اندر بند. دیوانه بهتره که توی بند باشه. این یکی از زیبایی های شعر فارسیه که عاشق افتاده تو دام ولی خوشحال و رنج نداره. دلیل داره اینا، یعنی اصلا بی دلیل نیست، دیوونه نیست واقعا، اتفاقا نهایت عقله. یکی از بزرگترین دلایلش اینه که اگر من از گیسوی یار بیام بیرون، گیسوی یار اینجاست، من اینجا، چی میشه؟ دور میشه، میره دور 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 دور. ببین اصلا چی؟ اصلا این دلیل رو شما میتونی به جای همه دلایل دیگه‌ای که من خواهم گفت بذاری، چون عاشق چی میخواد غیر از این که کنار معشوق باشه؟ به خاطر همین میگه عیب نداره من در بند باشم ولی کنار تو باشم، تو فوش بده ولی بالاخره با من حرف بزن، تو اصلا منو بیا کتک بزن ولی بالاخره یه رفتاری با من بهتر از بی‌توجهی. و مثلا سعدی میگه سعدی ها نیست که هرگز کمندت بگریزد، که بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی. من دوست دارم در بند تو باشم، من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاه هم که به دست تو اسیر. یعنی ببین من از اون مقام که اینقدر انسان بالایی بودم، مثلا همون مقام انسانیت، اومدم و اسیر تو شدم. و نکته دیگه هم اینه که آیا باد رو میشه اصلا در قفس کرد؟ اصلا ما ضرب المثل داریم، باد در قفس کردن یعنی کار بیهوده و بیحاصل، داری تلاش میکنی یه کاری بکنی که، ولی اینجا صد باد سبا تو این سلسله گیر افتادن. یعنی تو هر چقدر به قول امروزی ها نگیر باشی، نچسب باشی، عاشق نشو باشی، چی بود میگن امیرا نگیرن، محمدا بگیرن، نمیدونم از این حرفا، هر چقدر بگی نه من اصلا قساوت قلبم زیاده، من اصلا عاشق نمیشم، اصلا شما چی دارید که من عاشق بشم و مثل باد ادعای رهایی و آزادی بکنی، این سلسله زلف یه جوریه که تو که هیچ، بابات که هیچ، هم پشت آباد تو صد تا مثل تو رو میاره اسیر میکنه و تازه یه کاری هم میکنه، خیلی از اسارتتون احساس خرسندی کنید. حالا دو تا بیت رو دوباره بخونید. دیشب گله زلفت باباد همی کردم، گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی، صد باد سبا اینجا با سلسله میرخصد، این است حریف ای دل تا باد نپیمایی. در مورد این بیت ها همینجا بمونه، این زیبایی این دوتا بیت رو حفظ کنیم، بقیهش رو در جلسه بعد میگم که انشالله شما به رقصتون و جشنتون بپردازید و بی نصیب نمونید. ممنونم از همگی و سلام علیکم.